بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 146، مورخ 17/11/86.
ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام مرحوم نائینی در این که حقوق قابل نقل عوض در بیع و اجاره واقع نمی شود، دیروز توضیح داده شد. این دلیل مثبت مدعای ایشون نمی باشد. به خاطر این که اولا این جایشون ادعا می کنند بین ملک و حق تباین است و دو طرف عقد باید بینشون سنخیت باشه نه تباین. و قبلا خود مرحوم نائینی تصریح فرمودن که ان الحق مرتبته ضعیفته من الملک. اگر حق از مراتب ملک است بین مراتب شیء واحد سنخیت است نه تباین که شما میگویید. و اگر مقصودتون این است که خود اختلاف مرتبه موجب تباین است و در معاوضات عوضین از یه سنخ باید باشن، یعنی از یه مرتبه باشن، لذا چون ملک مرتبه قویه است و حق مرتبه ضعیف است سنخیت بینشون نیست. اگه بالاخره مقصود این است که اختلاف مرتبه هم بین عوضین نباید باشه، لازمه کلامتون این است که 99% سد اجاراتی که مردم منعقد میکنن باید باطل باشه و شما ملتزم بهش نیست. توضیح مطلبین است که خود مرحوم ناینی طبق نوشته مقرر تصریح کردن که در ملک سه مرتبه متصور است. ملکیت عین که اقوای مراتب است، ملکیت منفعت که مرتبه متوسطه است، حق که مرتبه ضعیفه است. در اغلب اجاره های منعقده معول تملیک المنفعه است. اجاره منزلش و اجاره ماشینش و اجاره فرش و اجاره ادوات آشپزی و امثال اینا رو تملیک میکنه، تملیک میکنه منفعت اینها رو. و عوض تملیک العین است، پول میده در مقابل اینها، پولش رو تملیک میکنه به غیر. پس در اغلب اجارات تملیک منفعت در مقابل تملیک عین است. شما گفتید تملیک عین و منفعت دو مرتبه مختلف است، پس سنخیت بینشون نیست، تمام این اجاره باید باطل باشه. لذا اشکال اول خلاصه‌اش این است که اگر تباین به معنای اختلاف مرتبه نیست، بلکه عوضه نمیتونن دو ماهیت مختلف داشته باشن، که اینجا اختلاف در ماهیت نیست، حق و ملک دو مرتبه یک ماهیت هست، لذا مشکل نباید داشته باشیم. اگر اختلاف مرتبه یک ماهیت رو هم دائم ازه نباید داشته باشیم، لذا نمیشه حق عوض ملک باشه. لازمش اینه بسیاری از اجارات فتوا بدید باطل، در حالی که قطعا ملتزم به این معنا نیست. هذا اول. ثانیا اصل مبنایی رو که شما این گونه احکام رو در خیلی از موارد در این مبنا بنا می گذارید، که در معاوضات عوضین باید از سنخ واحد باشد. این هم ادعای بلا دلیل است. توضیح مطلب این که در این که معنای معاوضه چیست، اولا باید عرف و ارتکاز عرفی و عقلایی رو ملاحظه کنیم. در مرحله دوم ببینیم آیا شارع مقدس در این معنای عرفی تصرف شرعی کردند یا نه. ما به عرف که مراجعه می کنیم، عرف در معاوضات مبادله رو رکن می داند، اما این که دو طرف معاوضه و مبادله از سنخ واحد باشند، او به ارتکاز عقلایی همچه برداشتی از معاوضات نداره. و دلیل شرعی هم بر اعتبار سنخیت ما نداریم، که البته توضیحاتش در باب بی مبسوطه. بنابراین اگر تملیک منفعت مبادله شد در مقابل نقل یک امتیاز مالی که در دست انسان می باشد، این مبادله رو عرف درش مشکلی نمی بینه. اطلاقات ادله اجاره هم بلا اشکال شامل این مبادله می شود. بنابراین در خلاف اون چه شیخ انصاری مرحوم آخوند فی الجمله و مرحوم ناینی فرمودن که حقوق قابل نقل عوض در اجاره واقع نمی شود، به نظر ما ما قاله الامام فی التحریر صحیح است که حقوق قابل نقل ثمن در باب اجاره واقع می شود. این مرحله اول بحث که با نقد کلام مرحوم ناینی دیگه تمام میشه. مرحله دوم بحث از حقوقی که قابل اسقاط است. آیا حق قابل اسقاط سمن در اجاره واقع می شود یا نه؟ ببینید سمن واقع شدن حق قابل اسقاط در اجاره ممکن است به یکی از این سه طریق باشد. طریق اول موجر بگه آجرت و کدار فی قبال ان یکون اسقاط حق تحجیر که به یدی. این منزل رو به اجاره دادم، در مقابلش اسقاط حق و تحجیر تو به من منتقل بشه، دست من باشه. حق و تحجیرم درسته حق قابل نقله، اما قابل اسقاطم هست. طرف میتونه بگه حق و تحجیرمو ساقط کردم، دیگه حقی ندارم، هر کی میخواد بیاد از این زمین استفاده کن. حالا موجر به عنایتی میگه منزل مقابل اجاره دادم به شرطی که این اسقاط حق و تحجیر که دست تو بود به من منتقل بشه. از این لحظه به بعد من حق من اسقاط حق و تحجیر شما رو داشته باشم، مال من باشه. آیا این میشود یا نمیشه؟ یک طریق. طریق دوم این است که عوض انتقال اسقاط به موجر نباشه، بلکه از خود او بخواهد اسقاط حقش رو در مقابل تملیک المنفعه. میگه آجرت و کدار فی قبال اسقاط که حق الغیبه. من ازت غیبت میکردم، الان منزل و بهت اجاره میدم در مقابل اینکه حق الغیبت رو اسقاط کنی خودت، نه اینکه به من منتقل بشه، به ید من باشه زمامش هر وقت خواستم اسقاط کنم. نه، اجاره میدم به شرطی تو حق الغیبت اسقاط کن. اینم یه طریق. طریقه سوم معنای اسم مصدری رو عوض قرار میده. میگه آجرت و کدار فی قبال سقوط حق تحجیره یا حق الغیبه، فرقی نمی‌کنه. اجاره دادم منزل رو در مقابل اینکه حق الغیبت ساقط بشه، ساقط باشد. اینم لون سه بود. بله، حالا میرسیم الان در توضیحی که میدیم انشاءالله در حکم این صور که بیان میشه فرق بین اینا روشن میشه. عرض میکنیم که اما طریقه اول که اجاره بدهد خانه رو و حق الاسقاط، نگید حق الاسقاط، اسقاط حق طرف رو اخذ کنه و بگیره. محظوری در این مبادله دیده نمی شود، به خاطر این که این مبادله در حقیقت معاوضه است بین تملیک المنفعه در مقابل تملیک فعلی از افعال انسان. ببینید در اجاره بر اعمال به تفصیل خواهد آمد، یک نوع اجاره داری که طرف منفعتی رو به غیر تملیک میکنه و غیر فعلی از افعالش رو در اختیار او قرار میده و تملیک به او میکنه. مثلا میگوید من اجاره دادم منزل رو در مقابل این که تحیط لیت صوت، در مقابل این که خیاطت کنی برای من جامه رو. اینجا علما میگن تملیک منفعت در مقابل خیاطت صوب قرار گرفته که عملی از اعمال انسان است. این عمل مالیت بلکه ملکیت داره، لذا میگن تملیک منفعت در مقابل تملیک عمل است و هیچ مشکلی نداره. خب همین مکانیزم و طریقه و شیوه در ما نحنفی داره تصویر میشه. اسقاط حق فعلی از افعال انسان است. انسان منفعتی رو مالک میشه در مقابلش این فعل رو به دیگری واگذار میکنه و تملیک میکنه، میشه تملیک المنفعه فی قبال تملیک العمل. هیچ مشکلی درش دیده نمی شود. حالا الان توضیح میدیم. مرحوم نائینی اشکال دیگری میکنن. الان عرض میکنن. بله. فعل رو در اختیار من قرار میده دیگه. درست میده. نه دیگه. سه قسم بود. دقت نکردی. سه قسم بود. قسم اول این بود که عمل رو در اختیار من قرار بده، عمل رو به من تفویض کن. درست مثل خیاطت رو به من تفویض میکنه، تملیک میکنه. اینجا عمل رو به من تملیک میکنه، میگه مال توی، در اختیار تو. نهایت خیاطت یک عمل خارجی است. عرض کنم اون عمل خارجی رو انجام میده، بهش تقدیم میکنه، اسقاط یک اعتبار دست اوست، همین اعتبار رو به دیگری واگذار میکنه. مشکلی نداره، دقت کنید. چرا؟ نه، اسقاط حق نیست، اسقاط فعله، حق متعلق اسقاطه، حق متعلق برای اسقاط که حق ثابت نیست. لذا ما خودمون خواستیم بگیم حق الاسقاط، گفتیم تعبیر میکنیم حق الاسقاط. اسقاط یک فعله، متعلق این فعل حق است. لذا اسقاط که فعل منه صدها مورد داره، گاهی این اسقاط که فعل منه متعلق میشه به حق الخیار، حق الخیار رو اسقاط میکنن. گاهی متعلق میشه به حق الشفعه، حق الشفعه رو اسقاط میکنن. گاهی متعلق میشه مثلا به حق الولایه، اگه بشه حق الولایه شو طرف اسقاط میکنه. حد متعلق فعل قرار میگیره، خود اسقاط یک فعل است. من میام اینو نابودش میکنم، از بینش میبرم، این از بین بردن فعل منه. اسقاط کردن این از بین بردن، این از بین بردن فعل منه. متعلقش حق الشفعه، متعلقش حق الخیاره. خود اسقاط حق نیست، من واجد اسقاطم، من مالک اسقاطم، من مالک افعال خودم هستم. اینو دقت داشته باشید. بله؟ عیبی نداره، بر فعل مبادله شد، حرف همینه. دقت کنید، مرحوم نایمی در اینجا نکته ویژه‌ای دارد. کلام مرحوم نایمی این است که اسقاط الحق به هیچ وجه قابلیت ندارد که عوض در معاوضات قرار بگیرد. بیانشون این است که ایشون می‌فرمایند اسقاط یه معنای حرفی است، متعلق می‌خواد. خودش فی نفس استقلال نداره، متعلق اسقاط على الفرض حق است. آنگاه که خود حق که یک امر استقلالی است، قابل برای این که عوض قرار بگیرد، اسقاط الحق که یه معنای حرفیست، به طریق اولا قابلیت عوض واقع شدن رو نخواهد داشت. بنابراین اسقاط چون به حق تعلق گرفته است، حق قابلیت عوضیت نداره، اسقاط الحق قابلیت این که عوض قرار بگیره نخواهد داشت. این خلاصه کلامش. خیلی خوب، ببینید
مالکیت اون یه چیزی ما اعتقاد می‌کنیم حقیقت.
ببینید ما آمدیم تصویر کردیم، ببینید ما آمدیم گفتیم اگه حق قابل اثبات میخواد طرف قرار بگیره به سه جور متصوره. درسته این اشکال شما اگر از این نگاه بگید و اصلا در اثبات الحق بحثی نداریم، این فعلی از افعال درست میشود، مرحوم نهانی الان میگه نمیشود، بعد به حضرت امام اشکال میکنیم که بالاخره کلام شما تو تحریر در باب اجاره اجمال داره، اسقاط الحق که فعل من افعال الانسان است، شما بالاخره قائل هستید که عوض واقع میشه یا قائل نیستید؟ ثمره فقهی زیاد داره. درسته با تصویر ما این اشکال وارد آقا شما میگید باید توضیح گفتی اصلا از محل بحث خارج، کسی نباید حرفی داشته باشه. به عبارت اخرى ما به مرحوم ناینی معالا همین رو میخواییم بگیم، آقا چه فرقی است در اشکال دوممون بیشون خواهیم گفت، آقا چه فرقی است بین این عمل و سایر اعمال؟ بیاییم بررسی کنیم چطور سایر اعمال میگید عوض واقع میشود، هیچ مشکلی ندارد، به این عمل میرسید میگید عوض واقع نمیشود. اگر حرف شما این از محل بحث خارجه به این معنا که ما قبول داریم طرف واقع میشود، ما میخواییم همین حرف شما رو اثبات کنیم چون آثار فقهی زیاد داره، به مرحوم ناینی بگیم شما میگید اسقاط الحق طرف واقع نمیشه، حرفتون درست نیست. مثلا حالا ما که شأن ما نیست بهشون بگیم درست نیست، ولی حرف بالاخره یکم اشکال داره. حق طرف معاوضه نیست، عمل طرف معاوضه است، ولی خیلی خوب آثار فقهی زیاد داره، اینو شما قبول میکنید اما مرحوم ناینی قبول نکردن. هم ببینیم با ایشون چیکار کنیم. نه ایشون میگه اسقاط یه معنای حرفیست، میگه اسقاط طرف معامله است، ولی یه معنای حرفیست خودش استقلال نداره. وقتی میگید اسقاط الحق گویا میخواید حق و طرف معامله قرار بدید، چون اسقاط معنای حرفیست همیشه به اون متعلقش نگاه میکنه، از امور تعلقیه ذات الاضافه است. وقتی متعلقش طرف قرار نمیگیره، خود این اسقاط هم که یه معنای حرفیست به طریق اولا طرف قرار نمیگیره. یه حرف مرحوم ناینی ببینیم درسته یا نه، آثار فقهی زیاد داره. عرض میکنیم که دو اشکال به کلام مرحوم ناینی وارد میشه. یه اشکال نقضی و یه اشکال حلی. باز عبارتشونه ببینید، خودشون توجه داشتن به این اشکال نقضی، خواستنم جواب بدن ولی جوابشون جواب نشده. اشکال نقضی این است که مرحوم ناینی در بحث شرط در ضمن عقد لازم نظرشون این است اگر کسی در ضمن عقد لازمی شرط کند اسقاط حق رو، این شرط رو مشروط له بر علیه مشروط علیه مالک می شود و تعبیر می کنن مشروط له مالک اسقاط حق می باشد. سؤال ما این است که شما در این مبحث می فرمایید چون حق قابل تقویز به غیر نیست، اسقاط الحق هم چه معنای حرفیست قابل تملیک به غیر نمی باشد. سؤال این است اگر اسقاط الحق
حق مانع ثبوتی داره و قابل تملیک به غیر نیست، چطور التزام شرطی مجوز این تملیک میشه؟ اما التزام عقدی مجوز این تملیک نمیشه. به عبارت اخرى، هم دلیل المؤمنون عند شروطهم، هم دلیل اوفو بالعقود از نواقل، اما چیزی رو نقل میدن که قابلیت نقل داشته باشه، معال و مرجع کلام شما این است که اسقاط به دلیل شرط قابلیت نقل پیدا میکنه، ولی به دلیل عقد قابلیت نقل پیدا نمیکنه. این معنا رو نمیشه بهش ملتزم شد. اگر اسقاط معنای حرفی قابلیت نقل نداره، نه به دلیل شرطی قابلیت درست میشه، نه به دلیل اوفو بالعقود. و اگر ثبوتاً قابلیت نقل داره، هم دلیل المؤمنون عند شروطهم میتونه این نقل رو محقق کنه، هم ادله اوفو بالعقود. بنابراین اشکال اول به مرحوم ناینی اشکال نقضی شد، اشکال دوم که اشکال حلیست خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.